أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش آی زنجانی بود که فرمودند در لبس هولی فقط لبس قرد، گوشواره و قلاده گردنبند بر زن محرم حرام است، اون هم به شرط این که قبلن عادت به لبسش نداشته باشه. اگه قبلن عادت به لبسش داشته باشه اونم اشکال نداره. ما عرض کردیم که ظاهرن ایشون مستندشون اینه که صحیحه کاهلی رو اخص میدونن از صحیحه محمد ابن مسلم، چون در صحیحه محمد ابن مسلم مطلق حلیه مشهور منع شده، در صحیحه کاهلی خصوص قرط مشهور و قلاده مشهور نهی شده. گفته میشه خب این دو عنوان ذکرشون ظاهره در این است که موضوعیت دارند، نه از باب مثال برای مطلق حلی مشهور باشد. و یشهد علی ذلک معتبره یعقوب ابن شعیب، لا بأس بلبس المسک و الخلخالین علی المحرمه. ما عرض کردیم که این که نسبت بین صحیحه کاهلی و صحیحه محمد ابن مسلم عموم و خصوص مطلق باشه ما به نظرمون درست نیست. اولا عرف قرط و قلاده رو ولو در مقام جمع عرفی حمله بر مثالیت میکنه، میگه از باب مثال برای حلیه مشهور ذکر کردن، چون در صحیح محمد ابن مسلم عنوان حلیه مشهور مطرح بود. ولا اقل من احتمال ذلک، همین که احتمال بدیم عرف حمله بر مثالیت میکنه در مقام جمع عرفی، دیگه نمیتونیم بگیم موضوعیت دارد قرط و قلاده. بله، شما صحبت این است که اگه شک بکنید که عرف هنوز هم استظهار میکنه موضوعیت را یا به قرینه صحیح محمد ابن مسلم حمله بر مثالیت میکنه، شک بکنید در ظهور عرفی، چجور میتونید بگید نه خیر ظاهر عرفی موضوعیت هست؟ شک میکنیم دیگه. علاوه اگر موضوعیت داره قرط و قلاده، عرض کردیم نسبت عموم و خصوص منوج میشه نه عموم و خصوص مطلق، چون القرط المشهور با الحلی المشهور اینها حالت مفهوم وصف پیدا نمی کنند. اگر مفهوم وصف بود الحلی المشهور الذی هو قرطان، بله این می شد مفهوم وصف، اما اینجور که نفرموده، به جای الحلی المشهور فرموده القرطان مشهور. مثل که در یک خطابی به جای اکرم العالم فرموده اکرم الفقیه، این که مفهوم وصف پیدا نمی کنه اکرم الفقیه، در این که اکرام مطلق عالم واجب نیست. اگر کسی بگه این مفهوم دارد که مطلق عالم اکرامش واجب نیست، میگن شما قائل به مفهوم وصف شدید، شما قائل به مفهوم لقب شدید. ولم یقل بهی احدان، وقتی اینجور شد پس مفهوم پیدا نمیکنه صحیح کاهلی که مطلق حلی مشهور لبسش حرام نیست و الا ذکر قرط لغو میشد. ذکر قرط موقعی لغو بود که لفظ حلی مشهور رو تو صحیح کاهلی بگن، قید قرط رو هم اضافه بر او بگن، بعد گفتن این قید زائد و اضافی لغو میشه اگر حلی مشهور تمام الموضوع باشه برای حرمت. خب وقتی اینجور شد، بله هر دو مفهوم حصر دارند. صحیحه محمد ابن مسلم میگه هر حلی بر زن محرمه جائز است مگر حلی مشهور. اطلاق استثناء شامل دستبند مشهور و آشکار هم می شود. مثلا تعارض می کند با اطلاق صحیح کاهلی که می گوید محرم هر زیورالاتی و حلی را می تواند بپوشد مگر قرط و قلاده مشهور را، که معناش این است که غیر از قرط و قلاده مشهور، مسک مشهور، خلخال مشهور و امثال آن را می تواند بپوشد. نسبت عموم من وجه تعارض می کنند، مرجع میشه صحیحه حلبی که لا تلبس المحرمت و الهلی. در آمین من وجه اشکال خوبی کردید، جواب بشنوید. در آمین من وجه در مورد اجتماع جمع حکمی عرفیت نداره. اکرم العالم لا بأس به ترک اکرام الفاسق، نسبت به عالم فاسق که تعارض میکنن به عموم منوج عرفیت نداره. بگیم خب هم میکنیم اکرم العالم رو نسبت به عالم فاسق بر استحباب به قرینه لا بأس به ترک اکرام الفاسق، نه، جمع حکمی به حمله بر استحباب و یا حکم غیر الزامی، این در صورتی که مورد هر دو مساوی باشد، نه عام من وجه، و الا قرینیت پیدا نمی کنه و هم تعارض می کنه. اکرم کل عالم لا بأس به ترک اکرام الفاسق، نسبت به عالم فاسق تعارض و تساقط. نه اینکه ما هم کنیم بر استحباب اکرم کل عالم رو نسبت به عالم فاسق، و لذا بعد از تعارض و تساقط اگر یک عام فوقانی داشتیم اکرم کل انسان به او رجوع میکنیم، به او ظاهرش وجوبه. خب اشکال دیگری که به جناب آی زنجانی دامز الله هست اینه که شما قید لزینه رو تو صحیحه محمد ابن مسلم چرا نادیده گرفتید؟ المحرمت و تلبس الحلی کله الا حلی مشهورا لزینه، ظاهرش اینه که لبس حلی آشکار به قصد زینت حرام است مطلقا. چرا به این اطلاق ملتزم نیستید؟ چرا می فرمایید که لبس قرط و قلاده اگر قبلا اعتیاد داشت لبس اونها را بلا مانع است مطلقا. نفس غیر قرص و قلاده مثل مسک و خلخال حلال است مطلقا، یعنی کان به قصد زینت املا. ظاهر کلام ایشون اینه دیگه. چرا؟ قید لزینه را چرا در صحیح محمد ابن مسلم الغا کردید؟ وجه این که شما حمل می کنید بر کراهت لبس حلی غیر قرط و قلاده رو، وجهش چیه؟ آقا المحرمتو تلبس الحلی کله الا لبسا مشهورا للزینه. این مفادش اینه که لبس حلی آشکار و بارز به قصد زینت حرام است. خب این اطلاق مقیدش چیه؟ میدانم لبس قرط و قلاده معتاد شما میگید حلال است، ولو به قصد زینت حلال است؟ ولو به قصد زینت حلال است؟ به چه دلیل؟ فرض اینه قدر متیقن از صحیحه محمد ابن مسلم لبس حلی معتاده، لبس حلی جدید نادره، ولذا لبس حلی معتاد میگه به قصد زینت ممنوع است. خب شما از این نهی از لبس حلی معتاد به قصد زینت، از این نهی چه قرینه‌ای داری رفعت بکنید؟ شما نه خطابی داشتید که اخص باشه از این نهی از لبس حلی مشهور به قصد زینه، این نهی نه خطابی داشتید که اخص باشه از او، نه خطابی داشتید که مساوی باشه با او و قرینه بر حمله بر کراهت باشه. چرا از این رفعیت کردید؟ شما از اون روایت سهل ابن زیاد که لا تلبس حلیا تتزین بهی لزوجها، از اون چرا رفعیت میکنید؟ لا تلبس حلیا تتزین بهی لزوجها، وجه رفعیت از این روایات چیه؟ ما وجهی براش پیدا نکردیم. خب در کتاب المرتقا مطالبی دارن که عرض بکن. ایشون در کتاب المرتقا در کتاب المرتقا اینجور دارن فرمودن که ممکنه استدلال بشه بر حرمت لبس حلی به قصد زینت به صحیحه محمد ابن مسلم، المحرمت و تلبس الحلی کله الا حلی مشهورا للزینه، ولی این صحیح معرض عنه اصحابه. چرا؟ برای که هیچ فقیهی لفظ مشهور رو مطرح نکرده در بحث حرمت لبس حلی. یک فقیه پیدا کنید لفظ المشهور را آورده باشه. فرق نذاشتن بین حلی مشهور و غیر مشهور. وقتی فرق نذاشتن یعنی اعراض اصحاب از این صحیحه. این که بگیم آقا از این المشهور اعراض کردند، از بقیه مضمون آن که اعراض نکردند. لبس حلی لزینه میشه حرام، چه مشهور باشه چه غیر مشهور، از این که اعراض نکردند، بلکه فتوا دادن، فتوا دادن که یحرم علی المحرمه لبس الحلی به قصد زینه، از این که اعراض نکردند، از لفظ المشهور اعراض کردند. شما اگر تابع مشهورید همونی که اعراض کردن و همون اکتفا کنید، از بقیه که اعراض نکردن. ایشون میفرمایند که ما تابع مشهور نیستیم، همین که مشهور از یک کلمه‌ای در یک روایت اعراض کنن، ما دیگه نسبت به بقیه روایت هم سلب وثوق ازمون میشه. تفکیک در حجیت رو ما قبول نداریم که از بخشی از روایت اگه اعراض بکنن از بخش دیگر اعراض نکنن بخش دیگر رو ما بپذیریم. نه دیگه، این حدیث واحد لا تجزا. مثل موثقه عمار هست که اذا بلغت الجاریت و سلاس اشت سنه جرا علیه القلم و وجبت علیه السلاح الا ان تهید قبل ذالک. حدیث رفع القلم عن السبی که سند نداره، که اعمش عن یونس بن زبیان سندش ضعیفه، موثقه عمار سندشه. گفته میشه این موثقه عمار یک متنی داره که هیچ کس بهش ملتزم نشده، هیچ کس نگفته که بلوغ از فقهای ما در کلمات که بیاد بگه دختر بلوغش 13 سال است. حالا پسر رو گفتن پسر بلوغش 13 سال است، نگاه کنید تو کتب، بله 13 سال گفتن، مقدس اردبیلی مطرح میکنه، اما بلوغ دختر 13 ساله کسی نگفته. حیض رو گفتن، حیض رو گفتن، 10 سال رو گفتن، حتی در بعضی از عبارات شیخ 15 سالگی هم مطرح شده در دختر و پسر، که حمله بر خطا میشه و الا شیخ خودش ادعای اجماع میکنه که بلوغ دختر به این است که 10 سال، به این که 9 سالش کامل بشه. خب این بخش از حدیث معرضون عنه اصحابه، گفته میشه ولی وجرا علیه القلم که معرضون عنه اصحاب نیست. جواب همین داده میشه که این مضمون واحد قابل تبعیض نیست. اذا بلغت الجاریت و سلاس اشرتنه وجبت علیه السلام و جرا علیه القلم، این مضمون واحده. خب این مضمون واحد بخشش معرضون عنه جمعی اصحابه، ولم یفته به بلوغ دختر به 13 سالگی فقهای ما. خب پس اون جرا علیه القلم هم دیگه از اعتبار میفته. خب اعراض کردن دیگه، به هر حال حالا ما وارد اون بحث که نمیخوایم بشیم، اعراض کردن اصحاب، حالا منشأ اعراض چیز بحث دیگریست. ببینید این فرمایش ایشون، بعد میگن خب ما دلیل دیگه پیدا نمی کنیم بر تقیید دلیل جواز لبس حلی، جواز لبس حلی بر زن دیگه مقید نداره. حالا اجازه بدید پس من کلمه به کلمه مطالب ایشون رو که میگم اشکالاتش رو هم بگم که بس فاصله پیدا نکنه اشکال و مطلب. این قسمت از فرمایش ایشون ایرادش اینه که اصحاب از لفظ مشهور اعراض نکردن، لعلهم حملوا لفظ المشهور علل طریقیه، چون حلی مشهور است که انسان قصد زینت می کند، ولی حلی مخفی زیر لباس زیر مو این که قصد زینت ندارد، قصد زینت اصلا با حلی مشهور می شود. ولذا اصحاب گفتن خب حالا ما میگیم یحرم علی المحرمه لبس الحلی للزینه، از باب این که حتما باید حلی مشهور باشه که قصد زینت انسان بکنه دیگه. این که اعراض اصحاب از حدیث نیست که بخواد موهن حدیث بشه. و اما اونی که ایشون فرمود که وقتی این حدیث از اعتبار افتاد، ما مقیدی دیگر نداریم نسبت به دلیل جواز لبس حلی. کدوم دلیل جواز لبس حلی؟ کدوم دلیل؟ ما دلیلی بر جواز لبس حلی نداریم، بلکه برعکس صحیح علوی میگم المحرمه لا تلبس الحلی. اون صحیحه ثانیه حلبی اون این بود که لا بأس بأن تحرم المرأة فی الذهب. این فی الجمله میفهمونه که احرام زن در طلا که بی اشکال است، بعدش هم ادامه لبسش فی الجمله بی اشکاله، که اطلاق نداری که قصد زینت داشته باشد یا نداشته باشد، اطلاق نداره که، اهمال داره دیگه. خب پس این فرمایشات ایشون تمام نیست. بعد ایشون در ادامه فرمودن که یک روایتی داریم، روایت نضر بن سوید، لا تلبس المحرمة حليا تتزين به لزوجها. این روایت اگه سندش خوب بود، بله ما هم گفتیم پس لبس حلیی که به قصد زینت باشد حرام است، چون میگه ولا تلبس حلیا تتزین به لزوجها. ولیکن سند این روایت ضعیف به خاطر سهل بن زیاد، پس این روایت اعتبار نداره. حالا ما راجع به این روایت بعدا بحث میکنیم. یکی به ایشون میگه که خب لبس حلی جدید، حالا لبس حلی لزینه شما میگید دلیل بر حرمت نداره، لبس حلی جدید چی؟ خب صحیح حدیث مگه نگفت که مفادش مگر این نبود که حلیی که احدثت المرأة لإحرامها وجب نزعه. مفهوم صحیح حدیث این بود دیگه که حلیی که زن برای احرامش تهیه می کند، مفاد مفهوم صحیح حدیث این بود که او را باید در بیاورد. ایشون می فرماید که این روایت چه ربطی داره به لبس حلی معتاد؟ اینکه عنوان حلی معتاد توش نیست. اگه صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج رو میگید که در سؤال سائل اومده بود که و کانت تلبسه فی بیتها و قبل احرامها، امام فرمود تلبسه من دون ان تظهره للرجال. اگه اینو میفرمایید در مرتقا فرمودن، خب این که مفهوم نداره که. سائل در سوالش گفت حلیه‌ای بود که در خانه هم میپوشید این زن، امام فرموده الانم بپوشد، این مفهوم داره؟ مفهومش اینه که حلیه غیر معتاد را نپوشد، انچه مفهومی نداره که. خب اینم راجع به این قسمت که اینم جواب بدیم. بگیم که آقا درسته، انصافا این اشکال وارده، صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج در که مفهوم نداره، سائل در سوال گفت که حلیهی بود مسک و خلخال و اینها بود که در خانه می پوشید قبل از احرام، حالا محرم شده، امام فرمود که هنوزم می تونه بپوشه ولی به مردها نشون نده، این مفهوم نداره که اگر حلی جدید بود، حلی غیر معتاد بود، حرام پوشیدنش. قید در سوال، سوال که مفهوم درسته میکنه برای جواب امام، ولی صحیح حریز رو شما به این راحتی ازش رفعیت کردی؟ خب صحیح حریز مفهومش اینه که هر حلی که زن احداث کنه برای احرام حرامه بپوشه، باید در بیاره. خب چرا به این ملتزم نشیم؟ حالا فقها ها گفتن حلی معتاد و حلی غیر معتاد، چه کار داریم به فقها؟ متن این حدیث رو ملتزم میشیم. لبس حلی اگر احداث کرده زن آن را برای احرام، یعنی قبلا آن را نمی پوشید بعد از احرام می خواهد بپوشد، امام می فرماید این حرامه، این کار جایز نیست، باید در بیاره، نباید بپوشه، و ملتزم میشیم به این مفهوم صحیح حدیث. نه احدث تولران یعنی قبلا اصلا استفاده نمی کرده از این حلی، نه اینکه دو روز گذشته کنار ولی قبلا استفاده میکرد، این که احدثت الاحرام نیست، احدثت الاحرام یعنی قبلا اصلا استفاده نمیکرد. اگه دو روز قبلا استفاده میکرد ممکنه بگیم این دیگه احدثت الاحرام نیست، بله اینو قبول دارم، عنوان تلبسه فی بیتها لازم نیست، همین که از قم که اومد بیرون رفت طلا فروشی علنگو خرید تو دستش کرد بعد رفت مکه، این احدثت الاحرام سر نمی کنه، احدثت قبل الاحرام، ولو عنوان معتادم ما تشکیف بکنیم که این معتاد فی بیته ها نیست، خب نباش، ما مهم برامون صحیح حدیثه، اما صحیح حدیث رو نادیده نگیریم، مفهومش رو ملتزم بشیم، بگیم لبس حلیی که عرفاً میگن احدثت حلل احرام این حرام است، و به این ملتزم بشین. اینم راجع به این بخش از کلام ایشون. بخش مهمه، این تعبیری که ایشون اینجا آورده و به ها یقید و اطلاق و تحریم لبس الحلی فی مثل صحیحت الحلبی المحرمت لا تلبس الحلی، بالاخره ما نفهمیدیم، عام فوقانی میگه محرم حرام، زن محرم حرام است لبس حلی بکند، این حرف اینجا ایشون فرموده درسته؟ اگر البته مقرر اشتباه نکرده باشه. یا اونی که قبلا میفرمود که ما دلیلی بر تقیید جواز لبس حلی بر محرمه نداریم. قبلا دلیل فوقانی رو دلیل جواز لبس حلی میگرفت بر محرمه. میگم ما دلیلی نداریم مقیدش کنیم. بگیم جواز لبس حلی مقید است به فرضی که به قصد زینت نباشد. اونجا گفت برجع فوقانی ما دلیل جواز لبس حلی است، مقید ندارد که اذا کان للزینت فلا یجوز، میگیم یجوز و مطلقا. حالا تو این عبارت فرمودن که مفهوم صحیح حدیث تغییر میزند اون عمومی را که میگه المحرمت لا تلبس الحلی، اینو ما قبول داریم، اما اینا با مطالب قبلیشون جور نمیاد. خب اما آخرین بخش از کلامشون که بخش مهم کلامشونه، خوب دقت کنید. یکی بهشون میگه آقا، آقایون فقها که گفتن تزین حرامه، تزین حرامه، خب لبس حلی هم مصداق تزینه دیگه، خب به عنوان تزین بگیم حرام، ولو المحرمت لا يلبس لا تلبس الحلي المشهور للزينه را ما قبول نکنیم. این صحیحه رو بگیم معرضونن اعصاب عمومات تزین رو که نمیشه انکار کرد که تزین بر محرم چه زن چه مرد حرام است. لبس حلی هم مصداق تزین باشه حرام است. چرا اینو قبول نمیکنید؟ ایشون میفرمان که ما قبول نداریم یک عامی داشته باشیم که بگه تزین مطلقا حرامه. چرا؟ ایشون میفرماید که این تعلیل در دو جا وارد شده بود، یکی در کحل اسود، یکی هم در نظر فلبرآت. راجع به کحل اسود امام فرمود که المحرمت لا تکتهل بالکحل الاسود فان السواد من الزینه. این به نظر ما دلیل نمیشه بر اینکه تزین مطلقا حرام باشه. چرا؟ برای اینکه متعارفه که در بقام تعلیل برای اینکه بگن اکتهال به قصد تزین حرامه، بیان اینجور تعبیر کنم، بگن لا تکتهل المحرمت بالکهل الاسود فان الکهل الاسود من الزینه، یعنی مواظب باش کهل اسود زینته. خب شما چه انگیزه ای داری برای اکتهال به کل اسود غیر از تدین؟ انگیزه دیگه که نداری که، کل اسود زینته. آقا زنی که ماتیک میماله، ماتیک مالیدن زینته، خب این کار رو نکن. این یعنی چی؟ یعنی بابا هدف دیگه که نداره این زن از ماتیک مالیدن. ماتیک میماله که چی؟ ماتیک میماله که خوشتیب بشه. نکن این کارو، یعنی قصد تدین نکن. این روایت هم اینه، بابا کهل اسود زینته، آدمی که میدونه کهل اسود زینته داعی آخری پیدا نمی کنه به اکتهال به کهل اسود غیر از داعی زینت. پس اطلاق نداره این روایت نسبت به فرضی که شخص اتفاقا به نحو نادر قصد تدین نمی کنه به کهل اسود ولی واقعا زینت عرفی است، همچون اطلاقی نداره. پس قدر متعقن از این روایت این میشه که کاری که زینته به قصد تدین انجام نده. نه اینکه کاری که زینت انجام نده مطلقا، چه به قصد تدین باشد چه نباشد. این راجع به روایت اکتحال به کهن اسود. اما راجع به نظر فلمرآت، حالا اما راجع به نظر فلمرآت، ایشون فرمودن که به نظر ما ان لا تنظر فلمرآت فانه من الزینه، این ظاهرش اینه که تعلیل به یه امر تکوینی است نه به امر تعبدی. نه اینکه تعبدن ما میگیم نظر به آینه زینته، نظر به آینه تعبدن میخوایم بگیم زینته، خلاف ظاهر تعلیله. نه، واقعا نظر در آینه من از زینه. یعنی چی؟ یعنی انسان که به آینه نگاه میکنه معمولا به قصد زینت نگاه میکنه، پس بیش از حرمت قصد زینت فهمیده نمیشه. نگاه نکن در آینه چون از زینته، یعنی چون انسان وقتی قصد زینت داره میره سراغ آینه، پس محور قصد زینت داشتنه، نه اونی که قصد زینت نداری ولی خود به خود مصداق زینت میشه. مثل عینک میزنه آدم، عجب عینک خوش تیپی، ولی قصد زینت نداره، فقط برای این میمونه که چشمش رو تقویت کنه. ایشون میگه حرام نیست، چون لا تنظر فی المرآت فانه من الزینه، میگه نظر به مرآت از زینت بیش از این ظهور نداره، که کسی که قصد زینت داره میره سراغ نظر به مرآت. اما اگه قصد زینت نداشتی چی؟ کاری به اون نداره که. اینم آخرین فرمایشات ایشون. خب اشکال به این فرمایش اینه که اولا بسم الله، همینی که فرمودید ملتزم بشید، همینی که فرمودید که کاری که عرفاً زینته به قصد زینت انجام بدیم این حرامه، خب به همینم که شما ملتزم نشدید. خب ما در لبس هولی همین رو گفتیم لبس هولی به غرض زینت و به قصد زینت حرام است، ما بیش از این نگفتیم که. اتفاقا ما عرضمون همین بود که چون صحیحه محمد ابن مسلم میگه لا تلبس المحرمت و هولیان مشهورن لزینه، این قید لزینت عرفاً ظاهر است در این که مطلق تزین به حلی مشهور حرام نیست. تزین به حلی مشهور تزین دیگه، بازم میگی لزینه، لبس حلی مشهور تزین دیگه. اگه میخواستی بگی تزین عرفی به لبس حلی مشهور حرام است، دیگه قید لزینه نمیخواستی. لبس حلی مشهور تزین تو همه عرفای دنیا، اگر منهیون عن لبس هولی مشهوری بود که عرفاً مصداق تزین باشه، دیگه قید لزینه نمیخواست. ما اتفاقاً همین رو میگفتیم، میگفتیم این قید لزینه ظهور داره در این که تزین به هولی مشهور اشکال ندارد، اونی که اشکال دارد لزینه است، به قصد زینت لبس هولی مشهور اون اشکال دارد. این فرق میکنه با بحث لبس خاتم. در لبس خاتم ما میگفتیم لا یلبس المحرم الخاتم لزینه، میگفتیم شاید این لزینه جنبه طریقیت داشته باشه، محرم انگشتر نپوشه برای زینت، یعنی اون انگشتری که مصداق زینت نپوشه. جهتش این بود که انگشترها دو جور بود، انگشترها بود که اصلا مصداق تدین نبود عرفاً، و انگشترهای هم بود که مصداق تزین بود عرفاً. اونجا میشد بگیم قید الزینه رو آوردن جنبه طریقیت داره به اون خاتم هایی که عرفن تدینه، اما در لبس حلیه مشهور که اصلا فرد متعارفی نداره که بگیم مصداق تدین نیست. لبس حلیه مشهور فرد متعارفش مصداق تدینه. بعدش میگن لزینه، این دیگه ظهور عرفی اینه که یعنی قصد زینت اگه داشتی با لبس حلیه مشهور حرامه. خب شما اینو ملتزم نشدید، لا اول به قصد زینت لبس حلیه مشهور رو میگفتید حرام است. هذا اولا. و ثانیا نه چرا؟ بالاخره فانه تعلیل که هست، لا یت لا تکتهل المحرمت و بالکل الاسمت فان السواد من الزینه فکرهه من اجل کونه زینتن. آه تعلیله الالتو توامم فوق شما میگه توامم به مواردی که قصد زینت داشته باشه، نه به مواردی که واقعا زینت باشد ولی ما قصد زینت نداشته باشیم. خب به همین مقدار ملتزم بشید. هذا اولا. و ثانیا انصاف اینه لا یکتهل المحرمت لا تکتهل المحرمت بالکحل الاسود فان السواد من الزینه. اینو هم کردن بر قصد زینت خیلی غیر عرفیه. این عرفیت نداره. خب بابا میگه محرمه سرمه سیاه نکشه چون سرمه سیاه زینته. خیلی از مواقع افراد سرمه سیاه میکشن هدفشون زینت نیست، برای تقویت نور چشمه. اصلا قبل از خواب، قبل از اینکه بخوابه سرمه میکشه میخوابه، صبح هم برای نماز پاک میکنه. این قصدش زینته؟ نه. ولی روایت میگیره لا تکتهل المحرمت و بالکحل الاسود فان السواد من الزینه. آقا کحل الاسود آرایشه. این خانم میگه نه من قصد آرایش ندارم، والله به خدا من چشمم ضعیف خوب نمیتونم ببینم اطرافم رو، برای این سرمه میکشم. روایت اطلاقش میگیره دیگه. بله آها ایشون که این مطالب رو نداره که ما اشکال کردیم گفتیم این روایت راجع به محرمه است. خب اونم جوابش اینه که عرف با توجه به این که در روایات اکتهال از اکتهال محرم هم نهی شده، لا یکتهل المحرم بالکحل الاسود. خب نهی محرم از اکتهال به کحل الاسود که داریم، در محرمه هم که داریم لا تکتهل المحرمه بالکحل الاسود فان السواد من الزینه، عرف القاء خصوصیت میکنه، میفهمه که نهی در مرد و زن محرم از اکتهال به کحل الاسود علتش اینه که این کحل الاسود زینته. این استظهار عرفی هست، اما راجع به نظر فی المرآت و اشکال ایشان انشاءالله فردا بررسی میکنه.